أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعز منه بباعز وهو يرى المأخوذين على الغرة حيث لا إغالة لهم ولا رجع. توفیقیست خدمت بزرگواران، کلام نورانی امیر المؤمنین خطبت الزهرا با شماره 109 در نهج البلاغه رو بازگو میکنم. همان گونه که استحضار دارید در روبت پیشین خواندیم که امام اشاره فرمودند به کسانی که مشتاقان و فرو رفتگان در زندگی و حیات دنیوی هستند، جمع و جماعتی که به علت عشق ورزی یعنی وابستگی افراطی غیر معقول به ماهیت دنیا و وجود دنیا اونچنان اثرپذیری در وجودشون آمده است که قلبها و محل ادراکشون تعطیل است، به انحراف کشیده شده است. ورودی های ادراک متاسفانه متوقف و به اصطلاح مسدود است. نه سمع کار خودش رو می کند، نه بصر، نه دیدن درستی دارند، نه شنیدن درستی و نه پردازش و تحلیل ثوابی در وجود اینها به همین خاطر دست میدهند. و در نهایت فرمودند اینها به اونجا میرسند که عبد میشوند. فرمودند فهو عبد لها، این انسان ها عبد دنیا میشوند، یعنی به تمام وجود اسیر و وابسته و به نوعی میتوان گفت که دست و پا بسته دنیا و لمن فی یده شیء منها، و دست و پا بسته اهل دنیا، اسیر اهل دنیا خواهند بود. هر آن کجا که دنیا به چرخت میچرخند و اونجا که رو کند رو میکنند. چنین حالتی رو امام برای این گروه بازگو فرمودند. میرسیم به قسمت بحث امشب و کلام این نوبت. در حد این انسان ها پیش می روند در این وضعیت که لا ینزجر من الله بزاجر و لا یتعز منه بواعظ، هیچ زاجری برای اینها افاده فائده نمی کند. کلمه زجر به معنای الردع و المنع، به معنای جروداری و مانع شدن. از این شیوه تمایل و دلبستگی اینها به دنیا به حدی افراد شده است و به نوعی دریچه فهمشون بسته شده است که هیچ عامل بازدارنده دیگر در این جماعت و گروه اثرگذاری نخواهد کرد. مهمترین زاجر پیامبران الهی، اونها که انسانها رو از آسیبها و معایب دنیا برحذر کردند، هنگامی که دنیا رو معرفی کردند، زین للناس حب و شهوات دنیا رو هم دقیقا در جای خودش بازگو کردند. زیبایی و زشتی دنیا رو در کنار هم، شیوه نگاه به دنیا رو تبیین کردند این بزرگواران، و به نوعی سخنشون زجر دهنده بود به معنای لغوی، یعنی بازدارنده انسانها از این که در کام و در چنگال دنیا به اسارت در نیایند. اما اینها به گونه ایست که این سخنان زیبای حق در وجودشون هرگز اثر نمی گذارد. ممکن است زاجر غیر از پیامبران الهی و غیر از وحی عوامل بیرونی و طبیعی باشد. اینها در سیر زندگی هیچ شنوایی ندارند، هیچ پذیرشی از عامل دیگری که بازدارنده اینها از این شدت و حدت در حرکت به سوی دنیا باشد متأثر نمی شوند. ولایت تعز منه به واعظ، وعظ واعظان و اندرز اهل نصیحت و نقد منتقدان به معنای واقعی کلمه در وجود اینها هم اثر نمی کند. کی چنین حالتی در انسان دست می دهد؟ همان مقدمات قبلی که امام فرمودند باید منتظر چنین نتیجه باشه. یعنی هنگامی که انسان اماتت دنیا قلبه، جمله تکان دهنده ما، دنیا میرانده است قلب چنین انسانی را. با دل مرده که ما توقع رویش بذری نداریم، موعظه بذر است، در دلی جوانه میزند که استعداد آمادگی برای پذیرش آن باشد. تا زمانی که پذیرشی نباشد اثرگذاری هم نخواهد بود و اینها دلهای آماده ندارند، مستعد این نیستند، چون زمین شوره است که حاصل بر نمی آورد این دلهای مرده. اونگاه امام فرمودن و هو یر المأخوذین علی القره حیث لا اقالة لهم بلا رجع. مطالب خیلی سخت و تلخ و غم‌انگیز است. این در حالی است که شاهدند، خود اینها دارن میبینند، کاملا مشاهده میکنند، و حالی است و حال این که چنین انسانی میبیند که کسانی که از این شیوه مش کردند و از این راه تیه طریق کردند به چه وادی گرفتار آمدند، پایان اینها چه بود. میبینند اینها که مأخوذ و گرفتار دنیا شدن. علل قره، کلمه قره، علل اقترار و الغفله، اونهایی که یک باره در دام دنیا افتادند و فریفته شدگان دنیا بودند، اینها چگونه، چه وضعیتی و چه بر سر اینها آمد. به گونه ای فرو رفتند که حیث لا اقادت رهم ولا رجعه. سرمایه‌ای که از کف دادن هرگز قابل بازستاندن نیست، نمیتوانند چیزی از اون رو برگردانند. این اصطلاح فقهی است. کلمه اقاله رو شاید دوستان بعضن شنیده باشید که در کتاب تجارت به کار برده میشود. از مستحباتی که در اونجا مطرح میشود بحث اقاله. معنای فقهی اقاله یعنی جنس فروخته شده پس گرفته میشود، البته با شرایط و آداب ویژه خودش. یعنی ممکن است بعضی از اجناس قابل پس گرفتن نباشند، بحثی نیست، اما اونجا که ممکن است از آداب شایسته دینی چنین صحنه ایش که اگر کسی جنسی رو خریداری کرده است الان عدم رضایتش رو اعلام میکنه، ما تسهیل کنیم این کار رو، تسامح در این کار نشان بدیم و کالا رو پس بگیریم و باها رو هم برگردانیم. اسم این اقاله است. اما ریشه لغوی ریشه جالبی است. قوله و قیله اینها دو ترجمه‌اند. یعنی ما یه قاله یقوله داریم، یه قیله یقیلو داریم. این دیگه قاله یقوله، یعنی قاله یقیلو وقتی که ادغام بشه. قول به معنای همان گفتن، اما قیل که قاله یقیلو است، این به معنای گفتن نیست. اقاله از این ماده میاد، نه از ماده قول. به معنای استراحت و آرامش است. مستقرن و مقیلا، به مکانی که انسان ثابت در آن میماند مستقر میگویند. جایی که انسان میرد آسودگی میجوید و حرکتی میکند مقیل میگویند. آنچه زودتر در ذهن دوستان عزیز معنا رو منتقل میکند، ظاهرن بالاخره بعضی ها یک انسی با یه نوع از خوابی دارن که خیلی دوستش میدارن و خیلی لذت میبرن از این خواب، که اسم این خواب چیست؟ خواب قیلوله. از همین ماده قاله یقیلو میاد. این خواب قیلوله را چرا قیلوله میگوین؟ چون یک آرامش و تجدید و تمدد اعصابی ایجاد میکنند. اقاله از این معنا میاد. هنگامی که انسان پول رو داده است و جنسی رو خریده است و الان پشیمان است، یه استراب و نگرانی و ناراحتی دارد، وقتی که میپذیرد اون فروشنده و کالا رو پس میگیرد، آرامشی در وجود و جان انسان نقش میبندد. این میشه اقاله. اقال یقیل و اقالتن از همین ماده میاد. امیر المؤمنین فرمودند اینجا جاییست که حیث لا اقالت لهم، هیچ جنس فروخته شده ای پس گردانده نمی شود برای گرفتاران دنیا، نه ثانیه از عمرشون، نه فرصت از کف دادشون، نه انرژی و توانی که صرف کردن، هیچ چیز اونها برگردانده نمی شود ولا رجعه، خودشون هم برگردانده نمی شود، نه سرمایه اینها رو به اینها برمی گردانن اون چه از دست دادن، و نه فرصت بازسازی مجدد صحنه رو، بازگشت مجدد رو به خود اینها داده میشن. تمام شد. ان البکا و الحزن لا یردان ما قد عباده الدهر. تمام شد. هر چرا که روزگار گذراند و برد دیگه نه جزع و فزع و نه هیچ عامل دیگری بازگردنده آن و بازگردان آن نخواهد بود. امام فرمود لا اقادت لهم ولا رجع. کیف نزل بهم ما کانوا یجهلون. خوب این گرفتاران دنیا به کجا میرسند؟ این عاشقان سرمست از باده دنیا پایان خطشون را امیرالمؤمنین مطرح میکند. عرض میکنم شاید از عجیبترین سخنان امام همین قسمت ها باشد در کل نهج البلاغه، از عجیبترین صحنه هایی است که امیرالمؤمنین با اون جایگاه رفیع و بلند اشراف علمی و معنوی خودش به تصویر میکشد لحظه های جدایی و لحظات فراق انسان را از زندگی و به بیان حالات و چگونگی مرگ آدمیان. کیف نزل بهم، مراد از آن چه نازل می شود و وارد می شود به تعبیر امام در اینجا مرگ است. چگونه نازل می شود به ایشان؟ ماکانو یجهلون یعنی به هویرا، و می بیند این انسان اگر بخواد چشمش رو باز کند می بیند اینها که گرفتار دنیا شدن پایانشون چه بود. من جمله چگونه نازل می شود و نازل شد به ایشان ماکانو یجهلون، آنی را که نسبت به آن جهل داشتند. مراد امیر در اینجا مسلم مرگ است، چون توصیفات بعدی رو مطرح میکنن. آیا ما به مرگ جهل داریم؟ ما به اصل وجود مرگ هیچ جهلی نداریم، لذا به همین خاطر به مرگ چه میگوییم؟ یقین. از اسامی مرگ یقین است، به دلیل اینکه بالاخره میدانیم یقینی ترین پدیده است برای ما. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پیامبر عبادت خدا کن تا یقین تو بیاید. نه اینکه عبادت کن تا به یقین برسی، یعنی پیامبر به یقین نرسیده است. بعد هم چون تا آخر عمرش پیامبر عبادت کرد، پس تا آخر عمر به یقین نرسید پیامبر. یعنی امیرالمؤمنین که در محراب مسجد کوفه فرق و شکافته می شود به یقین نرسیده است. این شیوه است که بعض از فرقه های خاص این آیه شریفه رو بازگو می کنند. نه این نیست اصلا. کلمه یقین یعنی مرگ، یعنی پیامبر وجود تو، ضرورت وجودی تو این است که تا لحظه پایان جان دادن و وصول به دریچه و به فضایی که مرگ پیش روی تو میگشاید لحظه ای از عبادت پروردگارت غافل نباشی. این ضرورت وجودی انسان است که انسان بدون عبادت وجود ندارد، حیات ندارد، زندگی ندارد به معنای واقعی. اون جان مایه اصلی وجودی آدمیان عبودیت و بندگی خداست، لذا لحظه از زندگی ما فارغ و واصل جدا نخواهد شد، همیشه در زندگی ما هست و جدایی در اون معنا ندارد. پس بنابراین باید گفت ما به حقیقت مرگ علم داریم، این جهل نیست برای ما، کاملا میدانیم پدیده این چنینی می آید و تومار ما را در می نورده و خلاصان که انقریب است که از ما اثری باقی نیست. اما حقیقتا ما به کیفیت آمدن مرگ علم داریم؟ ما به ماهیت حقیقی مرگ اطلاع آگاهی داریم؟ ما به حالات و لحظات مرگ آیا وقوفی داریم؟ آیا ما به دقایق پس از مرگ چه علم آگاهی داریم؟ هیچ هیچ هیچ، جهل مطلق. برای صاحبان علم حقیقی گوشه‌ای پردهی به کناری بذارن تا یه مقدار جلواتی به ما بکنن، یه کمی بفهمیم که این واقعی عظیم و مهم زندگی برای ما چه وضعیت و کیفیتی رو ایجاد میکنه. حالا امیرالمؤمنین اینجا میخواد این کار رو بکنه. میفهمد کیف نزل بهم ما کانوا یجهلون و جاءهم من فراق الدنیا ما کانوا یأمنون. و چگونه و کیف باز و چگونه جاءهم من فراق الدنیا، آمد برای ایشان از جدایی دنیا با اون امان و امنیتی که برای خودشون حس میکردن. این غافل فارغ، در یک کنج امن حاشیه امنی بودند، تصور اصلا گمان چنین لحظات و حالاتی رو نمی کردن و هیچ نگاه عالمانه ای، نگاه دقیقی و ظریفی به این صحنه ها در وجودشون دیده نمی شد. و قد مومن الاخره الا ما کانوا یعدون. و بعد از اون واصل شدن به پای نهادند به دنیایی و جهانی دیگر که سراسر اون وعده های الهی بود و آنچه خداوند به ایشان وعده داده بود. حالا از اینجا این توصیف امام شروع میشه. اما خود امیرالمؤمنین اول میفرماید فغیر موصوف ما نزل بهم. من به شما بگم این رو که این قابل وصف نیست. اول خود امام میفرماید قابل وصف نیست، بعد گوشه هایی که می شود توصیف می کند. فقیر و موصوف ما نزل بهم، این قابل وصف نیست. آنی که به ایشان نازل می شود، یعنی اون ماهیت و حقیقت این لحظات را جز درک چیز دیگری برای اون وجود ندارد. یعنی باید دریاد رک ولا یوسف. چون ما با چی می خواهیم مقایسه کنیم؟ با چه حالتی از حالات دنیا این پدیده عظیم مرگ قابل مقایسه است؟ هیچ پدیده‌ای در ابعاد کوچک اون هم وجود ندارد که بتوانیم این رو به عنوان نظیر و شبیه و مثل مطرح کنیم و با اون مشابهتش رو برسانیم و نزدیک کنیم. تغییر و موصوف ما نزل به، حالا اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. حالا این گوشه هایی رو امام مطرح، حالتی است که در اینجا تجمع می کند، فرا می آید، وضعیت های مختلفی برای انسان در چنین شرایطی. یک، اولا خود سکرت الموت، یعنی سختی ها و حالات پیچیده مرگ. بارها گفتیم در لغت سدی که مقابل آب میبندن سکر الماء است، حائل میشه جلوی آب رو میگیرن، اینو میگن سکر الماء. سکره حالتون یعتری، حالتی است که یعتری علی نفس به حیف یهول بین المرء و عقله، حالتی که بر نفس و جان انسان عارض میشه که بین عقل و بین خود انسان فاصله میافکند. یعنی مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود میشه، حالتی میشود که عقل انسان کار نمیکند، انسان مبهوت متحیر و لایعقل میماند. این حالت میگیم حالت سکر. حالا ممکنه عامل این یا عامل ظاهری باشند، سکرت و شراب باشه، عقل کار نمیکنه. ممکنه سکرت و شباب باشه، یعنی مستی جوانی باشه، او سرخوشی های جوانی که حقیقتا وقتی پاره از این رفتار بعض از این دوستان جوان دیده میشه خب متحیر میمانید، هیچ توجیه معقولی پای این قضیه شما نمیتونید بذارید، به هیچ وجه من الفجور، هیچی اصلا توجیه عقلی نداره این قضیه برای شما، کاملا مشخص و روشن است. گاه ممکنه سکرت المال، سکرت القدره، سکرت الجاه، مستی های مقام و ثروت و رفاه و چنین مسائلی باشد. یعنی حالاتی که موجب می شود که عقل آدمیان تعطیل می شود و فعالیت نمی کنه. امام می فهمان سکرت الموت، تعبیر مأخوذ از قرآن کریم است. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید، سوره مبارکه قاف. به حالاتی که مرگ در وجود انسان ایجاد می کند سکره گفته می شود عزیزان، یعنی حالاتی دست می دهد که دیگه هیچ فهم و درک و تصمیم و عقل و هوشمندی برای کسی باقی نمی ماند. اونچنان ضرب ناگهانی است، اونچنان حالت حالت بیبدیل و بیمثالی است، اونچنان ناشناخته است که هیچ عکس العملی ما در قبال این حالت نداریم. چه سکرت الموت، اون دشواری ها با اون حالات ناشناخته که پدیده مرگ برای ما ایجاد می کند. سکرت الموت فرمود، سکرت بر ایشان جمع می شود، سکرت الموت در کنار این حالات دشواری که مرگ بر ایشان حمل می کند و حسرت الفوت و حسرت. گاهی اشاره کردم ای کاش چنین کار را انجام می دادم، ای کاش چنین کار را انجام نمی دادم. این دو قمیست که همیشه ما به گذشته بریم، ای وای این چه کاری بود انجام من دادم. اسم این چیست؟ ندامت. ندامت یعنی اسف بر کارهای انجام شده. چرا این کار را انجام ندادم؟ این میشه حسرت. حسرت یعنی اسف بر کارهای انجام نشده و از کف رفته. لا حسرتا علا ما فرطو فی جنب الله، ای وای چه موقعیت هایی رفت از کف من و چه کارهایی رو انجام ندادم. این لحظه که میرسد امیر المؤمنین میفرماین یک بار دنیا دنیا و حسرت بر قلب انسان چنگ میزند و بر وجود انسان عارض میشه.
حسرت فوت به ظاهر برای اهل دنیا اولا میبینه چی رو داره از دست میده؟ اون تجارتخانه اونچنانی را، اون قصور و اون بناها رو، لذت‌های مادی که در اختیار داشت، خوشی‌ها، تنعمات، این وسیله نقلیه اونچنانی، اون موقعیت فلان، همه اینها فوت شد، همه را از دست داد. این فوت به معنای واقعی نگاه میکند میبیند جوانی رفت، عمر رفت، میبیند تمام فرصت ها از کف رفت، چه شرایطی مهیا بود اما چه استفاده ای شد؟ هیچ بهره برداری درستی نشد. یک لحظه تمام این صحنه ها در وجودش وارد میشه و این حسرت الفوت با سکرت الموت یه مجموعه ای رو در وجود انسان ایجاد میکنه. اما زمان این حالات میاد که ففترت لها اطرافهم، اما وقتی است که نه حال نشستن و نه خفتن، نه حال شنیدن و نه گفتن، افسرده تنی فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. توی چنین شرایطی است، توی حالاتی که دیگه هیچ حرکتی نیست، به تعبیر امام فتور، فتره سستی، ضعف، فراگیر تمام بدن و وجود رو گرفته است، اطراف را، تمام جوارح رو گرفته است. و تغیرت لها الوانهم، رنگ ها متغیر آمده است از درون، تمام حالاتی که این ضعف و فتور رو در چهره هم نشان میده، دیگه حالات و نشانه ها و امارات مرگ است. نگاه دیگری است، رنگ رخسار دیگری است، حرکت بدن حرکت دیگری است. و تغیرت لها الوان ثم ازداد الموت، اما مرگ هم داره همینطور چه میکنن؟ پیشروی میکنن. عجیبه این تعبیر امام. ثم اینا جای دیگه نیست، این حرفا ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، و مرگ به سرعت خودش می افزاید و میاد ولوج در بدن این انسان و در وجود این انسان می نماید. بارها شنیدید کلمه ولوج، از دخول و وارد شدن شیئی در شیئی، چیزی در چیزی، با نهایت شدت و با نهایت زحمت به بیانی، در نهایت شدت و عسر، حتی یلج الجملو فی سم الخیاط، الموت جز انف جز آن، مرگ میاد جز جز، سلول سلول این رو میگیرد و به قیمت آمدن مرگ حیات از سلول سلول خارج میشه، میشه ولوج. میاد این مرگ اندرون این وجود رو پر میکند. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا فهیل بین احدهم و بین منطقه، اولین اتفاقی که در این لحظه و در این صحنه میفتد اتفاق غریبی است و اون این است که حائل و فاصل می شود بین وجود این انسان، بین هر کدام از اینها و بین منطقش، یعنی اولین عضوی که ساقط می شود و از فعالیت می افته زبان است تو این حالات مرگ، به تعبیر امیرالمومنین. حالا چرا منطق، نطق، زبان؟ بالاخره استعذار دارید دیگه، تمام وجود ما، تمام حیثیت ما با همین زبان ما، شخصیت ما، کلام ما، شناسایی انسانیت ما، علالقاده این طور دیگه توقع ما انسان ها این است و به تعبیر خود امام دیگه المرء مخبوعٌ تحت لسانه، این شخصیت ها زیر این زبان است. در حدی استهزار دارید که گاه به وجود انسان ها لسان گفته می شود از باب نامگذاری کل به جز، همونطور که به شخصیت ها یه شاخص یک جامعه میگن وجوه القوم، وجوه القوم میگه چهره های ماندگار، همینطور به شخصیت ها لسان گفته می شود. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، پروردگار آیندگانی که میان، ابراهیم میگن صادقان آینده و انسان های صادق آینده اینها از من یاد کنند و به نوعی ابراهیم شناس باشند، پیرو مسیر ما باشند، حرکت ما رو ادامه بدهند و مسیر ما منصد نباشد. پروردگار اصلا لسان به شخص گفته میشه، اینقدر اهمیت داره. اینی که شما در قیامت هم میبینیم علیوم نختمو علا افاه، یعنی تموم شد، یعنی پرونده مسدود میشه. در اینجا امیرالمومنین فرمود اولین اتفاقی که میفتد همین انسانیت اینها سلب میشه. زبان یارای سخن گفتن ندارد، تعطیل میشه. و انه لبین اهله ینظر به بصره و یسمع به اذنه، اما در این حال بقیه حواس مشغول کار است، دیگه مغز نمیتونه دستور بده، دیگه قوه تکلم از مخش صادر نمیشود دستور تکلم، دیگه عصب گویایی کار نمی کند، زبان به اختیار نیست، درون کام است و خاموش، حائل دارد به تعبیر ما، اما گوش می شنود. ببینه که اطرافیان دارن چی میگن، ببینه که اطرافیان دوره جزع می کنن، فزع می کنن، عدی هم دارن تصمیمات بعدیشون رو می گیرن، دارن سوال میکنن که نمیدونیم کلید گاوصندوق آقا کجاست، ما نفهمیدیم سندا رو کجا گذاشتن، آزاده ها دختر خانم ها دارن پیش بینی مسائل بعدی خودشون رو میکنن، این صدا رو میشنوه. حالا خودم به انه لبین اهله ینظر به بصره، داره میبینه اینها رو و داره میشنوه، هنوز این دو عضو کار میکنن، الان اینها هم از کار میافتند. علا صحت من عقله و بقاء من لبه، این در شرایطی که انسان هنوز عقلش سالم بوده، لب درست و درک درست داشته اما فایده ای ندارد دیگه، این دیگه جسه است اینجا افتاده است و فقط و فقط باید تماشا کند و بشنود، کار دیگری از او نتعقل برمی آید و نتکلم یفکر. حالا شروع می کند در همون حالتی که این صحنه رو می بیند تمام عمرش رو مرور می کند، تو این لحظه جان دادن تمام عمر، صحنه های مختلف عمر و به تعبیر ما فیلم تمام عمر حالا مقابل وجودش داره به نمایش گذاشته، یفکر و بررسی میکنه فیما افنا عمره، کجا فنا کرده است این عمر را، به کدام باد داده است این سرمایه را، شروع میکنه چی شد، چرا اینطور شد، چرا فانی شد، چرا از کف رفت این عمر و این سرمایه گران، و فیما از هب دهره، روزگار من کجا رفت، کدام وادی بودم، تو کدام دیر بودم، تو کدام عرض به خدمتون سوپر سنی زدم، روزگاران من چگونه گذشت، چطور از کف من رفت، شروع میکنند همینها رو بررسی کردن. خب اینجا توجه دارید در سوالات در قیامت هم ما همین رو داریم، یعنی اون حدیث معروف و زیبایی که لا یزول آقدم آهبت یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، اولین خصوصیاتی که در قیامت گذروندن مرگ و برزخ با به قیامت نهادن انسان مواجه با اون می شود، اولین سخن همین است، ان عمری فیما افنا و ان شبابی فیما ابلا و ان مالی من این اکتسب و فیما انفق و ان حبنا اهل البیت، اولین چیز همین سرمایه بزرگ، عمر عمر عمر. حالا تو اون لحظات دیگه این استرابات و این عرض به خدمتون حالات عجیب به جان این انسان در حال نزد و جان کندن افتاده است، یفکر و فیما افنا عمره و فیما ازهب دهره، این نسبت به حال سرمایه وجودی خودش و جسمش. حالا فکر میکنه یک لحظه رو سیاست های اقتصادیش، من تو عمرم چیکار کردم با سرمایه ها، با اموال، از کجا به کجا، چی شد، و یتذکر اموالا جمعها، فکرش بر میگرده به تمام کارهای اقتصادی طول عمرش، این خانه رو با پول کی خریدیم، این زمین رو از دست کی در آوردیم، این با این چی بود، این کدوم درآمدی بود، کدوم مکسبی بود، شروع میکند بررسی تک تک اینها رو با خودش. بعد عجیب زیبا میگن امام، متذکر میشد اموالا جمعها که اقمز فی مطالبها، ببینید اقماز یعنی چی؟ قمز بستن چشم، اقماز یعنی چشم پوشی، کنایه از چه؟ تسامح، ساده انگاری، دیدن حق ندیدن حق، روشن شدن چشم بستن بر روشنی و بی التفاتی کردن. بعد متوجه میشه من چقدر کوتاهی تو مسائل اقتصادیم داشتم، چه ساده انگاری کردم، چقدر بی تفاوت از کنار مسائل گونه گفتم، آقا طوری نیست، رسیدی به مال مفت جان را باید ودا گفت، از این شعارها دادیم و از این حرفا گفتیم که اهل دنیا میگویند، رفتیم دنبال این که چه فرقی میکنند، از کجاست، چیست، برا عقل مزفی مطالبا
و اخذها من مصرحاتها و متشابهاتها.
چگونه این مال رو با خودش داره بررسی میکند تو این لحظه جان دادن؟ من این اموال رو از کجا دارم آوردم؟ از مصرحات. مصرحات از ماده صراح و تصریح میاد، روشن و شفاف، یعنی از راه های قانونی، از راه های هیچ آن را که حساب پاک است از محاسبه چباک است. اما در کنار این و متشابهات ها، و این سرمایه ها را از کجا به دست آوردم؟ چند بالش و بهی رو، چه مال های ناپسندی رو، به چه طریق اینا رو من جمع کردم؟ چطور شد من توی بادی افتادیم؟ ما چطور مال ربوی خوردیم؟ ما چطور مال مقشوش و اینا کجا اومد تو زندگی ما؟ چرا اومد تو زندگی ما؟ چرا اینا جمع کردیم؟ به چه ارزشی؟ به چه تاوانی؟ اما قد لزمت و تبعات و جمعه ها، امیر المؤمنین هیچ چاره نیست، گریبانگیر شده است او را عوارض و پیامدهای چنین روش‌های اقتصادی مقشوشی. دیگه الان گریبانش رو گرفته، تموم شد دیگه. حالا به چه شیوه؟ خیلی تکان دهنده است. و اشرف علی فراقها، دیگه جدایی است، دیگه کاملا اشراف دارد و اطلاع دارد که مثقال ذره از این اموال سودی برای او نخواهد. ای کاش خیلی زودتر اشراف پیدا میکرد، ای کاش یه مقداری زودتر این چشم باز میشد و متوجه بر این مطالب. اما نتیجهش این میشه که تبقى لمن وراءه ینعمون یا ینعمون فیها و یتمتعون بها. اما دیگه میدونه که دیگه هر آن چه بود گذارد، همه را تبقى، همه را باقی نهاد. لمن وراءه، برای بازماندگان و میراث خارگان، که اینها ینعمون فیها، هر جو دلشون میخواد لذت ببرن، دوستی مشورت میکرد برای انجام پاره‌ای از امور وصیت و غیره و فلان. اینها به صراحه به ایشان عرض کردم، گفتم این مربوط به جناب عالی نمیشه. شما اگر هر آن چه وصیت کنید در این سرمایه و اموالتون، مربوط به آزاده بزرگوار و سبیه خانم ها، دختر خانم های عزیز میشه که اینها اجازه بدن به شما یا اجازه ندن به شما بیش از ثلث. شما کرور کرور میلیارد میلیارد هم ثروت حضرت عالی باشه، اما وقتی این بازماندگان محترم بگن ما قبول نداریم وصیت آقا رو، ایشان در حد یک سوم مالش میده، بیا این عمرش گذاشته تمام ثروت ایشان جمع کرده، به ما چه ربطی داره؟ میخواست جمع نکنه. الان که گذارن طرف مال کیست؟ مال ماست. اگرم وصیت کرده تا یک سوم مجاز، بیشتر از اون رو ما اجازه نمیده. کجا اجازه نمیدید؟ مال خودشه. کجا مال خودشه؟ مال ماست، ربطی به اون نداره. حق نداره چنین چیزی رو بیش از یک سوم ما اجازه نمیدهیم. حالا چقدر غم‌انگیز امیرالمؤمنین فرمود این صحنه ها رو، تبقى لمن وراءه ینعمون فیها و یتمتعون. آقا اینا دارن حالا میخورن به لذت این انبار رو میبرن در هر شیوهی و هر استفاده مشروع و نامشروعی، اما فیکون المحن لغیره و العبء علی ظهره. وقتی که غذای خیلی دلنشین و گوارای شما و دلچسب شماست و دوست می‌دارد کسی برای شما این غذا دلچسب باشد، در کلام عرب چه می‌گویند؟ می‌گویند حنیئاً مریئاً. در فارسی می‌گیم گاهی مادر بزرگ‌ها اینها خواستم گفتن مادر بخور گوش بشه به تنت، بخور نوش جانم، بخور این حنیئاً مریئاً، گوارای وجودت باد. همین گوارایی و لذتش مال دیگران. ابع به معنای حمل، بله من جا بهی حمل و بعیرن، باری که بر دوش میگذارند سنگین، حالا زیر این بار پشت خمیده است اما میزنه حرکتت میده. ولی اب جمعش میشه اعبا علا زهره، اما این بار سنگین که فرو برده است این توان رو بر پشت، لذت و خوشی ها هم از آن دیگران به تعبیر لک الوزر و علیهم الم لهم المهنا و علیک الوزر به تعبیر دیگر روایات. اما خودش چی؟ ول همین جمله رو بگم کفایت میکند. ول مرء قد غلغت رهونه بها، اما خود این انسان غلق زنجیر دیگه، زنجیر شده است، بسته شده است. رهونه به ها، تمام رهن او به این سرمایه ها و به این اموال. دو معنا برای عبارت ما متصدر است. یک معنا معنای قرآنی است، یعنی کل نفس به ما کسبت رهینه. رهن یعنی چه قربان؟ خود کلمه لغت معنای لغوی رهن، رهنه ای حبس. رهن در لغت به معنای حبس است. همان معنای فقهی هم که میگویید، یعنی کتاب الرهن را که هم بازگو میکنند فقیهان، برخواسته از همین معنای لغوی است. چرا؟ چون مال الرهانه الراهن و المرتهن چه میکنند؟ مالی رو به عنوان وثیقه پیش شما میگذارن، شما به ازاش به ایشان چیزی رو مرحمت میکنید که از اون استفاده کنن، ببرن بیارن، بعد که برگرداندند این مال الرهانه رو بهشون مراجعت میدید، عودت میدید. خود این مال الرهانه اگر بهش رهن میگن به دلیل اینکه محبوسه، یعنی الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعانه عن التصرف، حق تصرف در رهن کسی نداره. بس ما خانه رهنی نداریم در اسلام، اصلا غلط این معنا. معاملی به نام رهن نداریم، رهن وثیقه معامله نیست. شما این گردنبند رو میذارید اینجا، بعد در قبال این مبلغ پول میگیرید، میرید آمد این پول رو بعد میگردید میارید، گردنبند رو میارید. این وثیقه است. این گردنبند رو الان نه خودتون میتونید استفاده کنید، نه کسی که به نزد او گذاردید. ممنوعان عن التصرف، چون حبس. حبس. کل نفس به ما کسبت رهینه، جان تمام انسان ها حبس و در بند است که آزادی این جان به سبب اعمالشان می شود. می رفتن بانک رهنی چکار می کردن مال رهانه را؟ فک رهن می کردن. رفتن مبلغ می دادن، چی می دادن؟ فک رهن. مثل این که این جان رهنه، اعمال رو باید ببری تا فکش کنیم و ادلا در همون حبس و اسارت باقی میمانه. امام میفهمد اینها و المرعو قد غلقت روحون و حبا، این انسان رو با تمام این رهن زنجیر کردن و بستن. این متاسفانه با سبب این اعمالی که انجام دادیم وجودش مرهون دیگه، این محبوس است، زنجیری است، بسته بدون هیچ آزادی و رهایی. اگر معنای دوم رو بگیم، این معنای از خود قرآن استفاده می شود، معنای دوم بگیم این اموالی که اکتساب کرده است این انسان با تمام این زحمات و این بهره برداری، حالا دیگران این بار به دوشش، این اموال کاملا محبوس مسدود و مثقال ذره از این اموال سودی برای او نخواهد داشت. همشون مرهونند، یعنی تمام این اموال محبوس و هیچ قابل استفاده، قفل شده، زنجیر شده، هیچ بهره خیلی برای صاحب مال ندارد، که خزانداری میراث خارگان کفر است. حالا بگذار و برو، این قانون این است، هیچ بهره ای ندارد. اگر به ناس بهره داشته باشد، وقتی است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اما اینجا الان شرایطی است که والمرء قد خلقت روحه بها، حالا فهو یعز یده ندامتا الا ما اثر له، از حالاتی که برای انسان دست میدهد که انسان به تمام وجود پشیمانی خودش رو ابراز میکنه. دو حالته، یعنی گاهی انسان انگشت به دندان میگیرد، این انگشت رو بده، گاهی انسان پشت دستش رو به دندان میگیرد. هر دو رو قرآن میگه، امیرالمومنین هم اینجا اشاره به این میکنه. از شدت ندامت و اسف گویا چنین حالتی رو دارد، نمیتونه دستش بالا ببرد به دندانش بگیرد، اما چنین حالتی رو دارد که گویا پشت دست را به دندان میخواید و اظهار نهایت شدت پشیمانی و ندامت خودش رو میکند. اما فلما ینفع الندام، اما اینجا ندامت فایده و چاره‌ای برای کسی نخواهد داشت. انشاءالله ادامه گفتگو رو نوبت آینده خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا به ما انزند و اتبعنا الرسول و اکتبنا ما الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.